منابع فرهنگی ناب اسلامی است که از مهمترین آثار به جا مانده از این امام همام است. اینک به گوشه ای از دریای علم و معرفت حضرت امام سجاد علیه السلام در کتاب صحیفه سجادیه گوش فرا می دهیم. خطبه 176. مردم، از آنچه خداوند بیان داشته بهره گیرید و از پند و اندرزهای خدا پند پذیرید و نصیحتهای او را قبول کنید، زیرا خداوند با دلیلهای روشن راه عذر را به روی شما بسته و حجت را بر شما تمام کرده است و اعمالی که دوست دارد بیان فرموده و از آنچه کراهت دارد معرفی کرد تا از خوبی ها پیروی و از بدی ها دوری گزینید. همانا رسول خدا همواره می فرمود گرداگرد بهشت را دشواری ها و گرداگرد آتش جهنم را هوس ها و شهوات گرفته است. آگاه باشید چیزی از طاعت خدا نیست جز آن که با کراهت انجام می‌گیرد و چیزی از معصیت خدا نیست جز این که با میل و رغبت عمل می‌شود. پس رحمت خداوند بر کسی که شهوت خود را مغلوب و هوای نفس را سرکوب کند، زیرا کار مشکل بازداشتن نفس از شهوت بوده که پیوسته خواهان نافرمانی و معصیت است. بندگان خدا، بدانید که انسان با ایمان شب را به روز و روز را به شب نمی رساند جز آن که نفس خیش را متهم می داند، همواره نفس را سرزنش می کند و گناهکارش می شمارد. پس در دنیا چونان پیشینیان صالح خود باشید که در پیش روی شما در گذشتند و همانند مسافران خیمه خیش را از جا در آوردند و به راه خود رفتند.
با من همون مهربون همیشگی باش یا رب العالمین. برقرار باشید.
خونه هر غزل که نگفتم به پای تو، سرشارم از خیال ولی این کفاف نیست، از شعر من حقیقت یک ماجرا کم
خوش به حال اونهایی که در این لحظه های ناب سحرگاهی دست از خواب شیرین شبانه خودشون کشیدند و به صف نمازگزاران و مصلین پیوستند. اما در روزهای خوش بهار هستیم، بهار با طراوت و زیبا و طرب‌انگیز، بهاری که دومین ماه اون رو چند روزی هست که پشت سر گذاشتیم و الان دیگه وارد چهارمین روز از اردیبهشت ماه خوب و خواستنی شدیم. دفتر بهار رو باز میکنیم.
این بهار داستانها دارد، از رسیدن، از بهاری که میانش بهشت است، از نور و رنگ و باران. من داستانهایش را برایت میخوانم در دفتر بهار.
به نام خدایی که شاعر این جهان پهناوره، خدایی که برگ تا برگ و رود تا رود این کره خاکی و مثل یک قصیده بلند حیات بخش آفریده. سلام بر شما، وقتتون بخیر، شنونده دفتر بهار هستید. در 30 دقیقه آینده میخواییم از ارث پدری بگیم، ارث پدری که همه یه ذره داستانش رو تو خانواده دارن، اونم البته گاهی چه داستانهایی. ما خوباش رو تعریف میکنیم. ساعتاتون رو تنظیم فرمایید با موج رادیو سلام. دفتر اول، حرف حساب. داشتم خونه میزدم بیرون که پدر بزرگم که بهشون میگیم آقا بزرگ صدام کرد. اونا طبقه اول میشینن، مام طبقه دوم. صدام زد، کجا؟ گفتم سر کار. گفت مشکلت با اون صاحبکارت به کجا رسید؟ گفتم شما از کجا فهمیدی؟ دیدم بله، من نیستم، خانوادگی میشینن در مورد من و هر کسی حرف میزنن، بیکارن دیگه، مسائل ما رو تحلیل نکنن روزشون تو این دوران شب نمیشه. گفتم میگذره، آخه یکی از رئیسای ما عوض شده، آدم خوبیه ها، ولی معلوم نیست چی کار قراره بکنیم. هر شب میاد یه سری کارا رو برام ردیف میکنه و میره، اصلا کلافه کننده است رفتارش. آقا بزرگ گفت ظاهرا سخت میگذره که احمد تو همه. گفتم همینطوری سخته دیگه، این کار دیگه تحمل رفتار آدما رو ندارم که سخت ترش کنه. گفت اخلاقش چجوریه؟ گفتم جدیه تو کار، البته کار ما انقدر طول میکشه که به یه چای خوردن هم نمیرسیم که ببینیم بعد ساعت کاری چجوریه. بابا بزرگ فکری کرد و گفت یاد زمان کار کردن خودم افتادم. بابا بزرگ بازنشسته راهنه، ادامه داد که من تو اون موقعی که تازه استخدام شده بودم یه رئیس داشتم که همینقدر سخت بود، همسن خودم بود ولی با هیچ کی دوست نمیشد. اون سالی که من رفته بودم حسابی اون واحد خدمتی من به هم ریخته بود. مسئول قبلی تا اونجایی که تونسته بود کارشکنی کرده بود و همه رو انداخته بود به جونم. اون وقت کار رسیده بود به این رئیس جوون ما که ظاهرا اخلاقم نداشت. بعد ماجرایی شده بود، من و چند نفر دیگه هم تازه رفته بودیم، مونده بودیم چیکار میخواد بکنه. خب به مام رو نمیداد که، مجال نمیداد، میدون نمیداد. چند روزی گذشت و مام هی صبر کردیم صبر کردیم، دیدیم هی میاد دستور میده میره. یه روز کلافه رفتم دفترش که تکلیفمون رو روشن کنه. گفتم حتما آقا جون دعواتون شد. گفت نه، رفتم تو گفتم این چه وضعیه، نمیدونیم داریم چیکار میکنیم. گوش کرد به حرفا، گفت حالا که پیش رفتم اوضاع بهتر شده یا بدتر؟ با خودم حساب کردم دیدم اداره به هم ریختگی روزای اول نی. گفتم بهتر شده، ولی شما نمیگی قراره چیکار بکنیم؟ بابا مثلا ما مهندسای این بخشی. گفت اطمینان کنید، منم از همون دانشگاهی اومدم بیرون که شما درس خوندین، منم مثل شما میخوام کار کنم، فقط اطمینان کنید، نتیجه رو که ببینید میفهمید که چی میگفتم. منم قبول کردم، اومدم به بقیه هم گفتم، سعی کردم اطمینان کنم بهش. جوون بود مثل من، به اندازه کافی به خاطر جوون بودن و مدیر شدنش رو کاراش نظر میدادن، با اینکه خداییش مغزش بهتر از ما کار میکرد. صبر کردم، به یه سال نرسیده همه چی آروم آروم رفت سر جای خودش، کم کم هم با بچه ها رفیق شد و دیگه مشکلی نبود، با اینکه اصلا کلن آدم زیاد به جوشی هم نبود. تو هم صبر کن بابا، ببینم به کار این رئیست اطمینان داری؟ یعنی فکر میکنی چیزی سرش میشه که هی دستور میده؟ گفتم آره خب، چیزایی که میگه معلومه پشتش فکری ها، تعریفش هم زیاد شنیدم. آقا بزرگ گفت دو تا چشم بهش بگو تا خیالش از همکاری تو راحت بشه. اطمینون کن بابا، شک کار و زندگی رو سخت میکنه. راست میگفت آقا بزرگ. گاهی میپیچیم به این که چرا، برا چی، باید همراه شد، باید اطمینان کرد قبل از این که سختی کار و روزگار نذاره جلو بریم. باید به یه جای اطمینان کرد، به آدم خوب، به مسیر درست. نصیحت‌های آقا بزرگ همیشه به موقع بهم میرسه، عین حقوق سر ما. البته اصلا باید یه جا بنویسم و نگه دارم برای بچه‌ها. والا ارث بهتر از حرف خوب. پول که فقط آدم‌ها رو میندازه به جون هم، حرف حساب خریدار داره.
تو تمامه سهمم از دنیایی، خاک تو خونه اجدادیمه، سندت خورده به نامم دیگه، این همون جوازه آزادیمه، پر زخمه ترکش و خمپار است، هر وجب از خاک خوزستانه، توی ذهن جنگل و سبز هنوز، خاطرات میز و کوچک خانه.
پیرمردی بود که 7 پسر پررو و طعنه‌زن داشت که به او میگفتند تو هیچ چیزی برای ما به ارث نگذاشته ای که ما با آن به خوشی بپردازیم. آنان قبل از مرگ پدر طمع ارث پدری داشتند. پیرمرد در بستر بیماری و در لحظه مرگ به آنان توصیه کرد تا کاغذی بیاورند، وصیت کند و از رازی مهم پرده بردارد. پیرمرد بر روی کاغذ نوشت که فرزندانم بدانند در زیر ساختمان مسکونی کهنه و قدیمی که در آن سکونت دارم، گنجی عظیم و بزرگ برایتان پنهان نمودم که برای یافتن آن باید خانه را خراب کنید. پیرمرد مرد و هنوز 7 پیرمرد تمام نشده بود که فرزندان ناخلف او به امید دستیابی به ثروت و گنجی که پدر وعده داده بود، خانه را کاملا ویران کردند. آنان در زیر ساختمان صندوقچه‌ای بزرگ یافتند که در آن نامه‌ای مهر شده بود. بر روی نامه نوشته شده بود فرزندانم، حالا خانه را با میلگرد شاخه 70,000 تومان و آجر 1,500 تومانی از نو بسازید تا قدر عافیت بدانید و به دنبال مفتخوری نباشید. فرزندان تا این نوشته را خواندند، فریادها کشیدند و در تدبیر پدر اشک‌ها ریختند و آجر بر سر خود شکستند و سر به بیابان گذاشتند، به گونه‌ای که تا به امروز کسی از آن 7 پسر خبری ندارد. و این گونه بود که آنها از حد اقل ارث پدری هم محروم شدند.
چشاتو ببند،
کسی رو تصور کن که برای خوشحالی تو خنده هات از تمام وجودش مایه میذاره و میگذره، حتی به قیمت خمیده شدن قامتش. اون میتونه توی جنگ تمام عیار باشه واسه رسیدن تو به خواستهات، ولی اونقدر مغروره که خم به ابرو نیاره. تصور کن هر وقت که خواستی و حتی وقتایی که خودت حواست نیست به یکی تکیه دادی که هیچ وقت پشت تو خالی نمی کنه. اونقدر دوست داره که میتونه جون و جوونیش رو 2 دستی تقدیم آرزوهات کنه و حال و هوای موهاش رو به خاطر تو برفی. حالا ازت میخوام چشاتو باز کنی. یه نفر مغرور هست که همینقدر باهات مهربونه، یه نفر هست که بهش میگن پدر.
6 سال میاد بگذاری که تو بشه 6 سال.
ایا اون وقت باشه بابای میره بابایی که برای خاطره میگه.
آره بابا، شاید اون موقع تو بشه 6 سال من دیگه خوشم. آخ
ای جان،
هنوز 4 سالم
باید. سلام بابا، خوبی؟ بابا من باهاتم، نگران نباش، من باهاتم بابا. اینقدر فکر نکن به این مسئله، یه راهکاری پیدا میکنم، نگران نباش.
کسی که پدر پشت سرش باشه قدرتمندترین آدم بوده. خدا نکنه، خدا نکنه آدم کارش به جایی برسه بره سر قبر باباش بشینه ده منم عشق بریزی فایده دیگه نداره. تا زنده هستن حلوه حلوه شونه.
سهراب نیستم و پدرم تهمتن نبود، اما زخمی در پهلو دارم، زخمی که به دشنه تیز پدر برایم یادگار گذاشته است. هزار سال است که از زخم پهلوی من خون میچکد و من نوشدارو ندارم. پدرم وصیت کرده است که هرگز برای نوشدارو برابر هیچ کیکاووسی گردن کج نکنم و گفته است که زخم در پهلو و تیر در گرده خوشتر تا طلب نوشدارو از ناکسان، زیرا درد است که مرد می زاید و زخم است که انسان می آفریند. پدرم گفته است قدر هر آدمی به عمق زخمهای اوست، پس زخمهایت را گرامی دار. زخمهای کوچک را نوشداروی اندک بس است، تو اما در پی زخمی بزرگ باش که نوشداروی شگفت بخواهد و هیچ نوشداروی شگفت تر از عشق نیست و نوشداروی عشق تنها در دستان اوست، او که نامش خداوند است. پدرم گفته بود که عشق شریف است و شگفت است و معجزه‌گر، اما نگفته بود که عشق چقدر نمکین است و نگفته بود او که نوشدارو دارد دستهایش این همه از نمک عشق پر است و نگفته بود که او هر کرا که دوستر دارد بر زخمش از نمک عشق بیشتر می باشد. زخمی بر پهلویم است، خون می چکد و خدا نمک می باشد. من پیچ میخورم و تاب میخورم و دیگران گمانشان که میرقصم. من این پیچ و تاب را و این رقص خونین را دوست دارم، زیرا به یادم میآورد که سنگ نیستم، چوب نیستم، خشت و خاک نیستم، انسانم. پدرم وصیت کرده است و گفته است از جانت دست بردار، از زخمت اما نه، زیرا اگر زخمی نباشد دردی نیست، اگر دردی نباشد در پی نوشدارو نخواهی بود و اگر در پی نوشدارو نباشی عاشق نخواهی شد و عاشق اگر نباشی خدایی نخواهی داشت. دست بر زخمم میگذارم و گرامیش میدارم که این زخم زخم عشق است و عشق میراث پدر علیه السلام است.
بار من یک بارگی از عافیت ببریده ام، بار من یک بارگی در عاشق پیچیده ام، بار من یک بارگی از عافیت ببریده ام.
دفتر دوم، ارث پدری. یادم میاد اون روزا که همه خانواده دور تا دور میشستیم و کنار هم جمع میشدیم، بیبی خانومی کناری میشست و نگاه میکرد به بچه ها از ریز تا دروش، نتیجه و نوه و خاله ها و دایی ها رو همه رو زیر نظر داشت. نه شلوغی اذیتش میکرد، نه صدای هم همه بچه ها، هیچی نگاهش رو متوقف نمیکرد. یه بار ازش پرسیدم بیبی به چی نگاه میکنی این همه با دقت؟ یه قلوب چای خورد و با لبخند گفت به آقا جونت نگاه میکنم پسرم. با سردرگمی گفتم آقا جون؟ آقا جون که اینجا نیست بیبی خانم. لبخند زد و گفت آقا جون هست اما تو نمیبینیش، نگاه کن دقت کن ببین پسر دایی چه تو میخنده. آقا جون دقیقاً همین تو میخندی. بیبی گوشه چشمه چطور جمع میشه موقع خندیدن؟ او برق نگاه رو ببین، آقا جونت هم همی بود. بیبی خالت چجوری قندو میزنه به چاییش؟ بعد سر حوصله چایی رو میرزه تو نلوه که با تو من اینه مخوره. آقا جونت هم همینطور چای میخور. بیبی دایی بزرگ چجوری بچه ها رو جمع کرده دور خودش و برشون قصه میگه. آقا جونت هر شب که بچه ها ایجا بودن کارش همین بود. چال روچون دختر خالده میبینی؟ کپی چالشون آقا جونته. آره مادر، دارم به آقا جونت نگاه میکنم. ارسیه که فقط خونه و پول و ماشین نی. گاهی یه لبخنده، گاهی نگاهه، گاهی چشمایی گیراز، گاهی مو جو گندمیه. مثلا میدونی خودتو چی از آقا جونت درس بردی؟ میپرسم چی بیبی جان؟ بیبی میخنده و میگه همین که حواست به همه هست، همین که حواست هست بیبید مشغول تماشای جمعیته. آقا جونت هم همینطور بود. میگم خدا بیامرزه آقا جونو، چه چیزهای خوبی ازش به ارث بردی. بیبی خانوم به عکس آقا جون نگاه میکنه و میگه آره، چیزهایی بهتر از خونه و ماشین. بعد زیر لب صلوات میفرسته و همگی برای آقا جون فاتحه میخونه.
میگه وقت را غنیمت دان آنقدر که بتوانی، حاصل از حیات ای جان این دم است دان تا دانی، دم را غنیمت از حیات. ما همش میگیم گذشته آینده، آقا ول کن، الان که داری نفس میکشی، الان دم. پیش زاهد از رندی دم مزن که نتوان گفت، با طبیب نامحرم حال درد پنهانی روشنه. میگه باغبان چو من زینجا بگذرم، حرامت باد گر به جای من سروی غیر دوست.
داستانی کوتاه از آنتوان شوخوف. همین چند روز پیش یولیا واسیلیوونا پرستار بچه هایم را به اتاقم دعوت کردم تا با او تسویه حساب کنم. به او گفتم بنشینید یولیا، میدانم که دست و بالتان خالی است، اما رو در بایستی دارید و به زبان نمی آورید. ببینید، ما توافق کردیم که ماهی 30 روبل به شما بدهم، اینطور نیست؟ 40 روبل. نه، من یادداشت کردم، من همیشه به پرستار بچه هایم 30 روبل میدهم. حالا به من توجه کنید، شما 2 ماه برای من کار کردید. 2 ماه و 5 روز دقیقا. 2 ماه، من یادداشت کردم که می شود 60 روبل. البته باید 9 تا یک شنبه از آن کسر کرد. همونطور که می دانید یک شنبه ها مواظب کلیا نبوده اید و برای قدم زدن بیرون می رفتید، به اضافه 3 روز تعطیلی. یولیا واسیلیونا از خجالت سرخ شده بود و داشت با چین های لباسش بازی می کرد، اما صدایش در نمی آمد. 3 تعطیلی. پس ما 12 روبل را برای 3 تعطیلی و 9 یک شنبه میگذاریم کنار. کولیا 4 روز مریض بود. آن روزها از او مراقبت نکردید و فقط مواظب وانیا بودید. فقط وانیا. و دیگر اینکه 3 روز هم شما دندان درد داشتید و همسرم به شما اجازه داد بعد از شام دور از بچه ها باشید. 12 و 7 میشود 19. تفریق کنید. آن مرخصی ها هان 60 منهای 19 روبل میماند 41 روبل، درسته؟ چشم چپ یولیا قرمز و پر از اشک شده بود. چانه اش می‌لرزید. شروع کرد به سرفه کردن‌های عصبی. دماغش را بالا کشید و چیزی نگفت. و بعد نزدیک سال نو شما 1 فنجان و 1 نعلبکی شکستید. 2 روبل کسر کنید. البته فنجان با ارزش‌تر از اینها بود. ارسیه بود. اما کاری به این موضوع نداریم. قرار است به همه حساب‌ها رسیدگی کنیم. و اما موارد دیگر. به خاطر بی‌مبالاتی شما کولیا از 1 درخت بالا رفت و کتش را پاره کرد. 10 تا کسر کنید. همچنین بی‌توجهی شما باعث شد کلفت خانه با کفش‌های وانیا فرار کند. شما می‌باید چشمایتان را خوب باز می‌کردید. برای این کار مواجب خوبی می‌گیرید. پس 5 تای دیگر کم می‌کنیم. در 10 ژانویه 10 روبل از من گرفتید. یولیا نجواکنان گفت: من نگرفتم. اما من یادداشت کردم. خیلی خوب، شما شاید از 41 روبل 27 تا که برداریم 14 تا باقی میماند. یولیا چشمهایش پر از عشق شده بود و چهره عرق کردهش رقت‌آور به نظر میرسید. در این حال گفت: من فقط مقدار کمی گرفتم، 3 روبل از همسرتان گرفتم، نه بیشتر. دیدی چطور شد؟ من اصلا آن 3 روبل رو از قلم انداخته بودم. 3 تا از 14 تا کم میکنی میشود 11 تا. بفرمایید. 3 تا 3 تا 3 تا 1 و 1، 11 روبل به او داد. آنها را با انگشتان لرزان گرفت و توی جیبش ریخت و به آهستگی گفت: متشکرم، جا خوردم. در حالی که سخت عصبانی شده بودم شروع کردم به قدم زدن در طول و عرض اتاق و پرسیدم چرا گفتی متشکرم؟ به خاطر پول. یعنی تو متوجه نشدی که دارم سرت کلاه میگذارم، دارم پولت رو میخورم؟ تنها چیزی که میتوانی بگویی همین است، متشکرم. در جاهای دیگر همینقدر هم ندادند. آنها به شما چیزی ندادند، خیلی خوب، تعجب ندارد. من داشتم به شما حقه میزدم، یک حقه کثیف. حالا من به شما 80 روبل میدهم، همش در این پاکت مرتب چیده شده، بگیرید. اما ممکن است کسی اینقدر نادان باشد؟ چرا اعتراض نکردید؟ چرا صدایتان در نیامد؟ ممکن است کسی توی دنیا اینقدر ضعیف باشد؟ لبخند تلخی زد که یعنی بله ممکن است. برای بازی بی‌رحمانه‌ای که با او کرده بودم عذر خواستم و 80 روبلی را که برایش خیلی غیر منتظره بود به او پرداختم. باز هم چند مرتبه با ترس گفت متشکرم، متشکرم. بعد از اتاق بیرون رفت و من مات و مبهوت مانده بودم که در چنین دنیایی چه راحت می شود زورگو بود. مات و مبهوت مانده بودم. یه ما پیش بود که نزدیک بود دستی دستی کتاب فروشی رو از دست بدیم. چند تا خانم آقا که به نظر میمد خواهر و برادر بودن اومده بودن کتاب فروشی آقای احمدی رو میگفتن که زمین این کتاب فروشی مال پدر بزرگشونه و باید زمین رو بهشون پس بدیم. آقا احمدی هم میگفت خودش این زمین رو از پدر بزرگشون خریده، سند به نام آقا احمدیه، ادعایی که شما میکنین درست نی. اونام که انگار خودشون با خودشون دعوا داشتن اصرار داشتن که نه و حرف آقا احمدی درست نی. به آقا جون میگفتم بله آقا جون، من میدونستم یه چیزی میشه که دیگه نمیتونم به کارم ادامه بدم. بفرمایید، کتاب فروشی داره کاملا تعطیل میشه. آقا جونم میگفت صبر کن پسر، عجله نکن، هیچ معلوم نیست که. هرچی به آقا احمدی میگفتم خب بابا چرا سند بهشون نشون نمیدی، قضیه رو تموم نمیکنی، هیچی نمیگفت. تا اینکه فهمیدیم آقا احمدی سند اینجا رو گم کرده، هیچ مدرکی نداره. آقا احمدی ناراحت و نگران بود. خلاصه اگه آشوبی بود تو کتاب فروشی اونورش ناپیدا. میگفت که فکر میکنه سند لای که کتابای کتابخونه شخصیش گذاشته، ولی اینکه حالا کدوم کتاب معلوم نبود که. آقا شروع کردیم به گشت و گذار تو کتابخونه شخصی آقا احمدی. بالاخره بین برگه‌های کتاب آشپزی سند رو دیدم. آقا احمدی جلسه گذاشت و سند رو بچه‌های دوستش نشون داد. اونام که انگار کلافه بودن، اینکه حدسشون اشتباه بوده، پشودن از کتاب فروشی رفتن. وقتی که رفتن دو تا چای دبش ریختن، با آقا احمدی مشغول حرف زدن چای خوردن شدیم. همزمان هم داشتیم فکر می‌کردیم که چه ساده می‌تونیم موقعیت‌های خوب زندگیمون از دست بدیم.
مرغ شب خانم به جفتم آشیانم نیست نیست، گرچه مهر شاعری را بستم بر نام خیش، عطر نرگس های چشمم با نسیم هر نگاه تا بهار سبز چشمت میبرد پیغام خیش. در خزان عمرم و در سینه پروردم بهار، در شگفتم از شکفتنهای بی هنگام خیش، در کفاهم خوفتم چون قطره در دریای جل.